بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در درس 96 4 اصل بر اصول گذشته افسوده شد. اصل 66 در مورد حقیقت مرگ بود که مرگ و مردن نه به معنای زائل شدن است، از بین رفتن است که متعارف اذهان سافله بر این مطلب اعتقاد دارند. مرگی را که از جنبه ظاهری به بدن متعلق میشه نه به نفس. نفس مرگ ندارد در حقیقت، منتها اگر بخواهیم مرگ را به نفس استناد بدیم از باب قطع علاقه نفس است با بدنه. به همین مقدار عرض کردیم که در اصطلاح آقایان مرگ را یا به موت طبیعی یا به موت اختیاری تقسیم فرمودن. در صفحه 229 و 230 شرح منظومه بخش منطق که تعلیقات اصطاقا بر اون هست، در این بخش از بیان جناب حاجی که انسان را تعریف فرمودن به عنوان یک جوهری که ناطق هست و مائت که میرنده هست، مرگ دارد، موت دارد، که فصل ممیز انسان یه وقتی ناطق است که انسان را از حیوانات متعارف جدا کنه، که میگیم حیوان دو قسم است، یا حرف میزند یا حرف نمیزند. اونایی که حرف میزنند انسانند، اونایی که حرف نمیزنند دیگه متعارف شده در بین ما میگیم حیوان. یا ناطق را به صورت ادراک کلیات میگیریم، میگیم که موجودات حیوانی دو قسمند، یا ادراک کلیات دارن ناطقن انسان، و یا نه اونها موجوداتی هم که ادراک کلیات ندارن تعبیر میکنیم به حیوانات. منتها جناب حاجی فرمود به این که فصل دیگری هم ما برای انسان داریم که انسان جوهری است و ناطق است و مائت میرنده است، مرگ داره. این رو برای این فرمودن که هست آقا در تعلیقات آوردن که از این که برای انسان فصلی به نام مائت میرنده مطرح فرمودن به دلیل این که در فلسفه آقایان می فرماین که تمام افلاک ستاره ها همه نفس داره، همه نفس داره، و بالاتر از افلاک و ستاره ها اینها و نفوس موجودات مجرد عقلی هم جوهر ناطقن، اونها هم ادراک کلیات دارن. اگر نطق را به معنای ادراک کلیات بگیریم، اونها هم ادراک کلیات دارن. پس ما باید فصل انسان رو طوری قرار بدیم که فصل آخه ممیز جنسه، ممیز نوعه، باید طوری فصل قرار بدیم که نفس او را با همه نفوس دیگر تمیز بدیم، و چون نفوس افلاک ستارگان اونها هم دارای نفسن، منتها نفس اونها مرگ نداره، موت نداره. هیچ موقع افلاک و ستاره ها نفسشون از اینها منقطع نمیشه، و موجودات مجرد عقلی هم که ادراک کلیات دارن، اونها هم که ناطقن، اونها هم که حیاتشون حیات ابدیه، به یک معنا هرگز قطع علاقه ندارن، ولذا در تعریف انسان ما باید مائت را میرنده رو، یعنی انسان یک موجودی است که دارای مرگ، مردن براش پیش میاد، این مردن رو به عنوان فصل بیاریم تا او را از نفوس افلاک ستارگان از عقول تمیز بدیم. خیلی حرف من تا حالا علی ظاهر ما آفتاب رو میبینیم میگردد، ماه رو میبینیم حرکت داره، ستاره ها در حرکت هم و اون چرا هم که تحقیقات علمی کردن اینها یه جرم های جسمی هستن در آسمان که بافتشون، هیکلشون یه بافت خاصیه، کروی شکلن و اینها دیگه دارای نفسن. یعنی چه؟ مرحوم جناب شیخ در نمط ششم اشارات برای تمام افلاک و ستاره ها نفس اثبات کرده، گفت اینها هم نفس دارن، نفس داره اینها رو میگردونه. همینطور که الان کسی از حقیقت نفس ما خبر نداشته باشه، جسم ما رو ببینه که میخورد، میآشامد، راه میره، حرف میزنه، کارهای دیگر انجام میده، علی ظاهر همه این افعال را به بدن استناد میده نه به نفس، تا انسان در سیر علمی و مثلا تکامل علمی اثبات میکنه که نخیر، اینها دارای نفسن و در حقیقت کل این افعال مربوط به نفس است. و اگر به ظاهر میبینید که این چشم میبیند، این گوش میشنود، شنونده و بیننده و گوینده نفسه، همونطور که ما الان علی ظاهر جسم همدیگر رو میبینیم و خیال میکنیم که همه چیز همین جسمه، در حقیقت یه نفسی داریم که مدبر بدن است و در بدن تصرف میکنند، به همین وزان ستاره ها رو هم که میبینید خیال میکنید همین اندازه است دیگه، بله فلون ستاره در آسمان به اندازه اونقدر حجم میشه، جرم میشه و حرکتش هم کذا و کذاست و این ستاره داره میگرده. ولی حالا انسان مات و مبهوت بشه که آخه چه حالیش میشه اینطور با دقت این کره زمین، چه حالیش میشه به این دقت، به این عظمت بگرده. آیون فرمان اینا همه دارای نفسن و نفسشون مدرک کلیاته و نفسشون فهم حقایق نظام هستی داره و نفس دارد زمین رو میگرداند، نفس است که دارد آفتاب رو میگرداند. و چون اونها هم نفس دارن، انسان هم نفس داره، باید فصل انسان را طوری بیاریم که بین فصل نفس انسانی با نفس افلاک و اونها فرق بشه، که اینجا در عبارت در تعلیق هست آقا بردن که برای اینکه ناعت رو بعد از ناطق بیارن، برای اینه که یمتاز و بهی، یعنی نفوس فلکیه که از نفس فلکی انسان رو امتیازش بده، که لأن لهم نفوس ناطقه ایزن، برای اون نفوس فلکی، برای اون فلکیات افلاک، اونها هم نفوس ناطقه دارن، الا انها لیست به مائته، جز این که اونها نفسشون نمیمیره. مراد از این مردنم یعنی قطع علاقه با بدنش نمیکنه. نفس آفتاب دائما گرداننده آفتابه، یک لحظه از آفتاب جدا نمیشه. و فقطنم این بحث را مفتنم بشمار که اون عرضی رو که در بحث رتق و فتق به عرض محضر رسوندیم که کل نظام هستی به هم نمیخوره، عالم باقی و برقراره، آفتاب، زمین، آسمان، اینها باقی و برقرارن و اینها همچنان هستن که هستن، چه اینکه بودن و بودن و همینجور دم بدم کارخانه یا عالم الهی کارخانه است آدم سازی، وظیفه ای دارن اینها، وظیفه این کارخانه صنعت الهی این است که آدم بسازد، همینجور پشت در پشت آدم تحویل میدن. عالم یک کارخانه است که نتیجه او، محصول او و صادراتی او انسانه، میخواد انسان تحویل بده. معنا هم نداره که برای چهار تا گناهکار حالا بیان زمین آسمانیان همه رو بزنن نابود کنن، که فرض میخوان حالا یه آقایی رو فرض یه چهار روز جزا بدن مثلا، اون نیاز هم نیست، اونم تازه نفوسشون نفوس ناطقه است و هیچ موقع از بدنشون از ابدانشون قطع علاقه هم نمی کنن، برخلاف ما که نفس ما روزی به دلایل گوناگون، به علل‌های طبیعی و غیر طبیعی از این بدن قطع علاقه میکنه، اما نفوس فلکی هرگز از افلاک قطع علاقه نمیکنن. این خیلی حرف، این حرف الان اولین بار پیش آمده، انشالله داشته باشید بعد به جای خودش پخته بشه حرف که چیه سرش. خب بعد موت را استقا تعبیر فرمودن که انسان یک حیوانی است و جوهری است که ناطق است، و مراد از این ناطق حالا یا حرف میزنن یا اینکه نه، مراد از این ناطق اینه که ادراک کلیات و ادراک حقایق و اسرار نظام هستی رو داره. این را فرمودن موت. حالا این موت یا طبیعیه یا اختیاری. موت طبیعی همین است که متعارفه، میگیم بله فلانی از دنیا رفته و از بدنش منقطع شد و بدن رو میبرن در قبرستان دفن میکنن، دیگه از بدن منقطع شده. برای اکثری مردم موت و مرگ که پیش میاد همین مرگ طبیعیه دیگه، تا موقعی که هستن اشتغال به بدن دارن، تعلق به بدن دارن، و موقعی هم که خواستن بمیرن، به تعبیری جناب عزرائیل میخواد جانشون رو بگیره، بین اینها و بین بدنشون جدایی میاندازه، قطع علاقه میشه، و چون بدن تمام آثار وجودیش را و اصلا بافتش را، هیکلش را، صورتش را، این جمعیتش را از آثار وجودی نفس بود، به محض اینکه این نفس از او دست کشیده، دیگه تمام اعضای بدن آهسته آهسته رو به متلاشی شدن میرن و دارن از همدیگر متلاشی میشن، جدا میشن، و هیچ یک از اون آثاری رو که قبلا در این بدن خودش رو ظهور میداد، الان با قطع علاقه نفس از بدن اون آثار ظهور نمیکنه. این موت ارادیه که روشنه. بالاتر از این موت اختیاریه. موت اختیاری رو فرمودن که بل موت الاختیاری هو مفاد و موتو قبلا تموتو. موت اختیاری مفاد، بله مستفاد از روایته که در روایت فرمود بمیرید قبل از این که شما رو بمیرانتون، بمیرید، که در فارسی به تعبیر آقا گفته شد که پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، بله قبل از این که اون مرگ طبیعی بیاد که تو رو بمیرانند، تو خودت ای آقای خواجه، مراد از این خواجه در اصطلاحات آیون عرف چیز، عرفا و شاعران، منظور یک کسی که در راهه و میخواد حرف گوش بده. اونایی که حرف گوش نمیدن اونا اصلا اونا رو خطاب نمی کنن. و همیشه در خطاب ای خواجه ای خواجه اون کسیست که حرف میخواد گوش کنه. اصطلاح پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، قبل از این که تو رو بمیراند اون مرگ طبیعی پیش بیاد، نفست از این بدن جدا بشه، تو خودت بمیر که تا شبی از مرگ خود ای خواجه میر. اینجا الان دو تا مرگ به کار گرفته شده، اون مرگ اول مصرع اول یعنی اون مردن عمومی، قبل از این که اون طوری بمیرید ای خواجه میر، اینجا این میره در مصرع اول یعنی بمیر، خودت بمیر. خب حالا که مردی، خب بمیرم قبل از اون مرگ اونطوری بمیرم که چی بشه؟ تا شبی از مرگ، تا شبی از این مردن، از اینی که خودت خواستی و مردی، تا شبی از مرگ خود ای خواجه میر. اون میر دوم امیر، امیر بشی، پادشاه بشی، حالا آقا بشی. اینطور بعد میفرمون به این که مرگ موت اختیاری در پیش سالکان الالله که میشه خواجه، اونایی که به راه افتادن در مسیر طریقت انسانیان و میخوان به جایی برسن، این آقای خواجه در نزد آقایان خواجه که سالکان الالله هستن، موت اختیاری چهار قسمه. موت طبیعی که دیگه روشنه، اون رو در اصطلاح آقایان میفرمایند حتف عهد، بله که دیگه بینی بله به تعبیر گلکی خودمون فس نمی کنه. بعد دیگه بله مثل اون آقایی که نش رو می شست بله آب رفته بود تو بینیش، بله اینقدر مردی که یعنی یه فینک هم نمی تونی بکنی، این هم دوسته که میشه حتفه انف یعنی بینی، حرف یعنی دیگه یه پف کردن این چیز کرد، اینش هم از دستش رفته. اون مرگ طبیعیه، مرگ اختیاری نه خیر، با همین بدنه، با اختزاعات بدنه. یمشی و یعکل فی الاسواق، یمشی فی الاسواق و یعکل و یتزوج. جناب رسول الله هم فرمود که بله انا انما انا بشرم مثل کن، منم مثل شما این سویی هستم. چون بردتش میگفتن که وقتی تو اگه پیغمبری تو بس چرا مثل ما میخوری، چرا مثل ما راه میریم، چرا مثل ما ازدواج میکنی، بچه دار میشی، میخوابی فلان. آقا فرمود که آقا ما در این جهتش با شماییم، اما اون جهت ما هست که بی شمایی. بله متن همین آیه رو خوب درست عنایت بفرمایید، همونی که با همه هست و بی همه هست، با بدن بی بدنه، با خواب بی خوابه، با خوردن هست بی خوردنه، با همه چیز هست بی همه چیزی، که آقا فرمود انما انا بشران مثل کن، منم با شما هستم، فرقی نمی کنیم، اما نخیر با شما نیستم. بله و انما یوها الیه انما الهکم یوها الیه انما الهکم علا آیه مبارکه دیگر زیان رفته. موت اختیاری را فرمودم که چهار قسمه، چهار جور آدم میتونه خودشو بکشه. بله خیلی سنگین. یکی همون کشتن نفسه که جهاد اکبره، که اینو میگن الموت الاحمر. بله اینو میگن مرگ سرخ، مرگ سرخ به از زندگی نمگین. مرگ سرخ مرگی است که انسان به جنگ نفس خودش بره، به نفس، به جنگ هواها بره، به جنگ اختزاعات طبیعی خودش بره. هر جوری نمیگذاره که نفس اختزا کنه و تقاضا کنه و از عهده تقاضاش بر بیاد. این آیه مبارکیه فتوبوا الی الله الی بارئکم، آیه سوره مبارکه از بقره است. فقتلوا انفسکم، به اصحاب جناب حضرت موسی سلام الله علیه. هر روز برای آقا بهانه میگرفتن، 12 گروه شده بودن آقا، 12 گروه شدن دیگه، هر گروهشون هر روز بهانه گیری. خب حالا میخوای چشمه به وجود بیاری؟ نه ما قبول نمیکنیم، باید این اثر رو بزنی و اگر از سنگ 12 تا چشمه باید بیان که ما مثلا این چشمه ما باشه، اون گروه بگن این چشمه ما باشه، به هیچ کس هم حق نداره که از چشمه دیگری آب بخوره. که به زستس با موسا لقومهی فقل نظر بعثاکن حجر فنفجرت من حسرت و عشرت عینا. به حضرت موسا گفتیم حالا که آب خواستی، چون 12 گروه هن اینا با هم نمی سازن بندگان خدا، بله اسات رو بزن و از این سنگ 12 تا چشمه بیاد که کل اناسل مشرب آن. این لفظ مشرب، مشربی که از تاقا و بزرگان عرفا در کتاب ها دارن، از همین جا گرفته شده که کل اناسل مشرب آن، که هر کدام از این آیون خودشون یک مشربی داشته باشن، محل شربی. این چشمه مال این آقایون، اون چشمه مال اون آقایون. اسراری در اینجا هست. حالا گرچه از ظاهر نشون میده که اصحاب جناب حضرت موسی 12 گروه بودن، اما اون مظهریت اسم جامع جناب موسی باعث شده که این 12 مشرب رو به همدیگر جمع کرده در یک حقیقتی به نام یک سنگ مثلا، که همه باید از یک منبع تحقق پیدا بکنن. میشه که یه دست جامعی پیدا بشه و گروه های مختلف رو یکی کنه، با اینکه هر کدام مشرب خاصی دارن، اخلاق خاصی دارن، حالات خاصی دارن، و نمیشه او که همه یه جور اخلاق، یه جور حالات، یه برنامه داشته باشن. باشه گوناگونن، اما به جناب حضرت موسی گفتیم آقا جناب عالی باید یک طوری آبرسانی کنی که همه رو سیراب کنی، ولی باید همه سیراب بشن. اسراری در این آیه هست فراوان. حالا گرچه یه مقداری آیه رو فرض به سرزنش اصحاب موسی میگیریم که آقا بله اینا چرا اختلاف کردن 12 گروه شدن اینها، اما نشون میده که نخیر انسانها با مشربهای گوناگون، با حالات گوناگونن، باید هم سیراب بشون. هر کسی به قدر تشنگی خودش باید از کوثر ولایت انسان کامل بهره‌مند بشه. آقا راه این، چون اینجور بهانه گیری میکردن، خداوند به حضرت موسی فرمود که اینها باید توبه بکنن. توبهشون چیه؟ اینه که باید بکشنن. حتی حالا داره در تاریخ که حضرت موسی دستور داد که به اصحابش که شما اگر میخواید از اعمال قبلیتون توبه بکنید، واقعا بیاید همراه من را بیفتید، باید بله باید به جنگ همدیگه بیفتید، همدیگه رو بکشید. ولی اینجا بعضی از آیون مفسرین معنا کردن که هر یک از افراد یک جامعه نفس دیگریه. مثل اینکه در قرآن داریم که شما وقتی وارد منزل که میشوید سلام بکنید بر نفستون، برای اینکه اونهایی که با شما هم منزلن یکی هستید، خودتونین. اگه تو میخوای سلام بکنی به پدر منزل، به مادر منزل، به همسر منزل، به فرزند منزل، در حقیقت داری خودت رو سلام میکنی که ولی فسلمو همچی تعبیر قرآن که الا انفسه کن، بر خودتون سلام کنید. اینجا خود این شخص رو نفس دیگری گرفته، اون آقا جانیشونه، این آقا جانیشونه که میشن انفس. بعضی هم این آیه رو تفسیر کردن که اصحاب حضرت موسی خودشون به جان همدیگر افتادن، این بزنه اونو بکشه، اون بزنه اینو بکشه، ولی یه کشت کشتار دست جمعی که هر کدوم باید ولی من اونو بکشم، اون منو بکشه، همینجور پشت سر هم که این بشه توبه. ولی این یک نوع بود که دیگه ظاهرا با ظهور حقیقت اسلام اینها برداشته شده دیگه، توبه های به این صورت گرفته شده. حالا اگر قرآن رو ما به همین صورت معنا کنیم، معنایی شریف تر از این معنا اینی که نخیر، همونی که جناب حضرت رسول الله از جنگ برگشتن فرمود که جهاد اصغر رو تمام کردید، حالا بروید به جهاد اکبر، بروید واقعا به جنگ خودتون، چوب و چماق بردارید و به جان نفس بیفتید و با داشتن علوم و معارف و تحصیل حقایق از اختزاعات نفس بکشید او را، نگذارید که امروز شما را اینجا معطل کنه، فردا اونجا معطل کنه، که یه وقتی چشم باز کنید ببینید ضایع شدید. اینو فرمودن جهاد اکبر، که اون آیه رو باید به همین صورت معنا کرد. به یه اصحابت بگو آقا هر روز بهانه‌گیری نکنه، دست از این بهانه‌گیری ها بردارن، که یواش یواش در بین مردم منظور شد که بهانه بنی اسرائیلی، سوالات بنی اسرائیلی. بله، تا حضرت موسی گفت باید یک مثلا گاوی کشته بشه چه و فلان، حالا فرمایش ها تفسیر انفاسی اینجا خیلی سنگین و شیرین پیاده میشه از کتاب های آقا، که حالا این بهانه گاو با چجوری باشه، نر باشه یا ماده باشه، رنگش چجوری باشه، مظلوم باشه یا مثلا فرض یه مقداری سرکش باشه، چجوری باشه، که بله هی بهانه های بنی اسرائیلی گرفتن. اینها معلوم میشه که بهش گفتن که بیا نفستو بکش. حالا این نفسی که میکشه، نفس به انهای گوناگون خودشو بهش نشون میده. بله، گاهی به صورت گرگ نشون میده، گاهی به صورت میش نشون میده، گاهی اونقدر مظلوم میشه قشنگ یه بره، حیف نیست آدم اینو بکشه. اینا همه حالات نفسه. بله بله، خودشو نشون میده. بعد بنده خدا میگه خواب دیدم و دیشب و داشتیم صحرا میرفتیم و یه بره ای رو پیدا کردیم، خیلی خوب بود، چه مظلوم، همین نفس بود و بره شد. بله، سرشو شیر مالیده، نفس داریم خودش. بعد یه وقت میبینیم اون چنان مظلوم میشه که اون چنان زیبا، متین، قشنگ، بعد قوه خیال میاره اون خباثت نفس رو که الان آمد به این قامت در آمده، اینو به صورت یه بره خیلی خوشگل، زیبا و مظلوم، چه قشنگ، بعد پا میشه و از خوابش چه لذتی میبره، ولی که همینا ولی نفس به حسابیشون گذاشته. بله، گاهی میره زلول میشه اون چنان خودش رو بله چیز میکنه که بله بله به تعبیر مازندرانی ما که خودش به بله به مردن بزن که دیگه من مردم. وقتی به جنگش رفتی و دید که تو به سرعت به جنگش آمدی، خودشو به موشمردگی میزن، میگه من مردم، باز چی میخوایی؟ آقا فکر میکنه که کشته، ولی اینکه نه، اونجا خوابیده، باز بیدار میشه. ولی باز به محض اینکه به تعبیر آقا جان به وقتش، به وقتش بیدار میشه. باز کلش بلند، ای تو که مردی من گفتی من مرده بودم که، ولی اون به شغال مردگی زده، شغال مردگی زده، که چون معمولا شغال اینه که تا اونجایی که میتونه کار میجنگه. حالا وقتی دید که سنبه خیلی پرزوره، اصلا خودش راحت میزنه به مردن، ایش اصلا ای شغال مرده، بله ولش میکنم میزن سگ، ولش میکنم اصلا فلان ولش میکنم، میگه حال مرده دیگه کاری نداری. ولی نفس خواهی اینطوری میشه. بسیاری از این خوابها خوابهایی است که خود نفس به انهای گوناگون خودشو در میاره، با حیله های گوناگون تحویل میده و آقا خیلی هم خوش میبره، خیلی خوش میگذره. فتوبو الی بارئکم، به خدایتون توبه بکنید. ولی فقتلوا انفسکم، نه واقعا بکشیدش، نذارید به موش مردگی بزنه، که ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اگر کشتید او را، اگر این مرگ شما حاصل بشه، واقعا به خیر میرسید که در نزد پیشگاه الهیتون به راه میافتید. و چه کتل سنگین، چه مشکل، خیلی مشکله، بسیار سخته. حالا در این رابطه چه برنامه ها دارن، چه دستورالعمل ها دارن، بله، که مثلا به بنده شما یاد بدم بگن که آقا مثلا بیا این فنهای نفس را، ولی حیله های او را، تزویرهایی که میکنه، نقشه هایی که میکشه، نحوه نقشه کشیشو یاد بگیر، چه نقشه کشی ها میکنه، و اونچنان در این وادی نقشه کشی میکنه که به هر چه که تو در عالم دیدی خودشو در میاره، به هر چه، تا میردی از دستش یه مقداری ناراحت بشوی، سری خودشو یه جور دیگر میکنه که تو رو خوشحالت میکنه. عجیبه، عجیبه، فرمایشات در این رابطه خیلی زیاد داره. این موت احمد، این آدم باید بیفته، به راه بیفته، به اختیار خودش رو بکشه. دومین باز موت اختیاریه، موت ابیضه، بله، مرگ سفید. اون یکی مرگ سرخ، این یکی مرگ سفید. مرگ سفید رو هم فرمودن به این که بله گرسنگیه، گرسنگیه. تا این نفس رو آدم گرسنش نکنه، این همینجور گرفتاری داره. آقا می فرمود که اگر 124,000 پیغمبر رو بیاری پیش این نفس، همه رو سر ببری و بهش بگی حالا خواهش میکنم، کم کاری نکردم که، حالا خواهش میکنم تو از من دست بردار، امکان نداره، نمیشه، امکان نداره. 124,000 پیغمبر بیاری پیشش قربانی بکنی و بگی حالا خوبه، حالا راضی هستی، حالا ول کن دیگه، حالا باز چی میخوای؟ باز ول نمی کنه، مگر اینکه گرسنش بکن. بله، گرسنگی جونشو به لب میاره. خدا رحمت کند مرحوم حاجی شاکر عزیز را. شنیدم بنده که از آقا نقل میفرمودن که یک روزی داشتیم از سبز میدون میرفتیم منزل، یا از منزل به مسجد سبز میدون، بعد دیگه دم پل آمل دیدم که هوا تابستون تو گرما، دم حاجی شاکر عزیز سوخته گداخته همینجور. گفتم حاجی خیلی فشار میاری بدن شما اینطور، لبها همه خشکیده، ترک برداشته اینا. گفت که این همه عمر ایشون مرا به دنبال خودش میگردان، حالا یه چند روزی بگم تو به دنبال من بگرد، ببین چقدر سختیه. بله، تو حالا چند سال من بیچاره رو به دنبال خودش میگردان. جو گرسنگی، بله، تا که از طبل شکم آباد است، کاخ دل را نتوان کرد آباد. در یکی از غزلهای دیوان، تا این آتش کده، بله، تا این آتش کده روشن است، همچنان گرفتاری هست. الحمدلله رب العالمین که در ماه رمضان هستید و میبینید آقا، الحمدلله، نه واقعا معنویت خوب خودش رو در ماه مبارک خوب نشون میده. گرسنگی که شکم پر نمیشه، شکم پر آتش کده است بالاخره، که فرمودن به این که نور باطن میاره گرسنگی. اصلا گرسنگی نور باطن میاره. اونی هم که در روایات فرمودن که مثلا تا گرسنه نشدید غذا نخورید، حالا وقتی خوب گرسنه شدید غذا بخورید، منتها غذا بخورید به مقداری که احتیاجتونه، خوب گرسنه بشید. بله صبحانه بخوریم آقا، نهار بخوریم، شام بخوریم. اینا رو از کجا درست کردیم؟ همه مون گرفتارم شدیم آقا، خسته شدیم. بله واقعا حالا این مقدارم خداییش بگیم آقا، وقت خانم های عزیز رو بدجور گرفتیم، بیچاره رو بند میکنه خود. صبح تا غروب صبح بلند شدن صبحانه درست کنن، حالا چقدر باید برای صبحانه کار کنن بیچاره، و بعد تا سفرهش رو بذارن و دنگ و فنگ و هزار گرفتاری، بعد تا سفره رو جمع بکنن ساعت 8-9 صبح شده، بعد هنوز اینها رو نشسته و ظرفش تموم نشده، برای نهار باید تهیه کنی. بله تا ساعت 2-3 بعد از ظهر هم باید بندگان خدا برای نهار بپزن. عجب حوصله هم شما دارید مادران عزیز. خیلی هم بندگان خدا حوصله میکنن. بندگان خدا هر روز صبح باشو دربار آماده کن، صبحانه رو بذار، بعد جمع کن، باز بشور، باز نهار آماده کن، باز بعد از ظهر بشوره، باز بعد از ظهر به بعد از اونجا نزدیک شب داره شام رو باید درست کنیم. حالا شام باز چه شام هایی عجیب غریب، چند جور خورش، چند جور پلو، پلو سفید، پلو مثلا زرشکی، پلو مویز، بعد همینجور اینا کشمشی، اینا چند جور پلو باشه، زرد پلو، سفید پلو، نمیدونم چی از اینا، اینم چند جور این بیچارگی. حالا الحمدلله ما این عزیزانی که با ما هستن اون کلاس اینا خیلی اینا رو نداریم الحمدلله رب العالمین. بعد حالا تازه تا ساعت 10-11 شب میکشه که بنو بساط اینا رو جمع کنن، بیچاره ها خسته کوفته که باید بخوابن، که باز دوباره اول صبح باید کار شروع بشه دیگه. حالا بچه داریش اونها که باز یه گرفتاری های دیگر، بله همینطور. حالا شب میخوره، میخوریم مثلا 3-4 کیلو میرزه تو داخل انبار، حالا هم گرفته لای رخت خواب و چه گرفتاری میکشه این پهلو به اون پهلو تا بتونه یه جوری بالاخره سرشو هم بیاره. اون بیچاره اون درون چیکار کنه؟ قربان این بافت نظام عالم که چه جور شکم ساخته بنده خدا، 60-70 سال همینجور میریزه و این بیچاره بنده خدا مثل کنواین حل میکنه. کدوم کنوا؟ کی میتونی همچین چیزی بسازه که به این خوبی؟ کدوم میگه از این ساخته های صنعت جدیدی که مثلا 50-60-70 سال همینجور دست به دست داره کار میکنه، شبانه روز، اصلا یک لحظه تعطیلی هم نداره. بله تعطیلی هم نیست. اینه که گرسنگی باعث میشه که نور قلب باطن روشن میشه. وقتی این آتشکده خاموش شد، این آتشکده که خاموش شده دیگه نور دل تلالو میکنه، کم کم شروع میشه. حالا الحمدلله رب العالمین که الحمدلله خوبی اهل روزه اید انشاءالله. بعد از ماه مبارکم معمولا هستید خوبی که بتنه، بله باید به واسطه فتنه، فتنه با تنگ، بتنه با تنگ، اون بتنه بله شکم بارگی، فتنه هم زیرکی، بله باید به واسطه اینها آدم عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، ادراک داشته باشه. بله اصطلاحی، اصطلاح رو حفظ شده، اصطلاح از بین رفته. بیایید صبحانه بخورید، بیایید نهار بخورید، بیایید شام بخورید. این اصطلاحات از این اصطلاحات الان پیدا شده، اساس علمی نداره. بله جناب عالی بدنی داری، بدن شما مقتضی غذا میخواد. بله چه خوبه که بله عادت بکنیم اصلا دیگه از زبان من و شما در نیاد تو خونه بگیم آقا بیاید نهار بخوریم، نه غذا بخوریم. بله شیرین میشه. بله بدن دیگه، بدن بافت نظام عالم طوریست که این بدن مقتضی غذا میخواد، باشه غذا میخواد. حالا حتما باید ظهر شده غذا بخوریم؟ ظهر است و شده از آن ظهر شدی؟ نه گرسنه نیستی. بله شکم غذا نمیخواد. آخه ما علیه چیزهایی رو اعتباری تنظیم کردیم که اگر زور بشه و سفره غذا پهن نشه مثلا وحی منزل شکسته شده، باید بریم توبه کنیم. مثلا مثلا اگه واقعا یه روزی قضا مثلا نهارشون دیر بشه 4 بعد از ظهر، میگن عجب ما امروز عجب بد کاری کردیم، آدم بود اول ظهر نهار بخوره. اینها رو باید برداشت. آقا جان جناب عالی بدنی داری، بدن تو مقتضی، این مقتضی قضا میخواد. هر موقع دیدید قضا میخواد چشم، با سنت نظام هستی نمیجنگیم، قضا میخوای چشم قضای تو آمد. هر موقع قضا نمیخواد، حالا دو روز قضا نمیخوای اصلا، نمیخوای دیگه چشم قضا نمیخوای به نمیدیم. ما چون برنامه ریختیم که باید حتما صبحانه رو بخوریم، حتما نهار رو بخوریم، حتما شام هم بخوریم، والا خدا رب رسول شکم تقاضا نمیده، نداره که ما خیلی بخوریم به عهده ایشون بذاریم، نه شکم سیره، حتما به زور میگه نه حالا چون نهاره باید نهار بخوریم دیگه، و نهار درست شد آقا. نه اینطور فکر میکنم مثلا برنامه ریزی بشه در منزل، غذاهایی مثلا در یخچالی در جایی باشه، هر کس هر وقت گرسنه شد بره یه لقمه دو تا لقمه هر چی هست بگیره تموم کنه بره، نه سفره‌ای میخواد، نه دنگی میخواد، نه فن. بعد چند جور ظرف کریستل نمیدونم استیل فلا این حرفا چی در آوردی؟ بله فکر میکنم، بله اونجا دیگ هست و غذا هست و کرشتم که هست و جناب عالی الان گرسنه شده برو دو تا لقمه رفع گرسنگی بخور. آقا شما الان گرسنه‌تون دو ساعت بعد شما برید بخور. باشه دیگه، نه سفره میخواد چند متر و چند جور سفره، هیچی نمیخواد، نه ظرف 6 دست و 7 دست و 2 دوره و 5 دوره و هیچی نمیخواد، همه اینا برداشته میشه. ای چقدر عمرها رفته، ای چقدر وقتا مصرف شده، و ای خدا ما کی باید اینها رو جمع کنیم، کی باید به درد خودمون برسیم، کی باید بفهمیم چه بیچاره ایم. بله نمیتونه، حالا چه قرضها، چه وامها، چه فلان، که بله آقا مهمون آمده باید بله ظروف چینی کذایی داشته باشیم، بعد تازه چینی را میگیرن تا یه 10-20 دقیقه نیم ساعت این قضا خورده بشه تمام سرها همه پاره شده از بس که تختیخ میکنه، و تازه اینش هم بلد نیستیم که مثلا واقعا آدم قضا میخوره اصلا قاشق صدا نکنه، اصلا قاشق و بله ظرف به هم دیگر نخورن، حالا چه ترک و تریکه یه کسی پشت دیوار باشه بله فکر میکنه که مثلا بله حالا یاد قدیمی ها به خیر، وقتی که تو این مسیر جنگل ها اینا میرفتیم گاهی هیزم اینا بله گاهی جای لفری که خیلی بله حالا این اسباب بندگان خدا که راه میرفتن بله در اون جای گلی و نمیدونم لفری اینا تک تیک و سرصدای عجیبی بود، حالا یه پشت منزل یک کسی نشسته باشه و خبر نداشته باشه که در اون چه خبره، بعد صدای قاشق و چنگال و کریستل و نمیدونم استیل و یه قوقایی را میاندازه. چه درست کردیم آقا ما، چه کردیم؟ ای حیف دین عزیز، حیف قوانین انسانیت انسان همه زیر پا گذاشته شده، حالا اینجوری میکنیم میخوایم سر نماز حواس هم داشته باشیم، حالا تازه میاد با چه بله چه جور نامه می‌نویسه، چه جور میاد آقا چیکار کنیم حواسو جمع کنیم، یه چی برو کریستال ببین چی بله نمیدونم چی میگن اسم ما با کریستال نمیدونم الحمدلله بلدم نیست، بله دوسلیک پوسلیک نمیدونم چی نمیدونم از این فرمایشات. حیف شد شدیم دیگه، عادت کردیم و اینجوری به ما عادت دادن و تا در بیاییم خیلی هم طول بکشه. بله موت سوم، الموت الاخضر، موتیست که موت سبزه. بله اینجا دیگه انشالله باید جان یواش یواش جوانه بزنه سبز بشه. بله و هو لبس المرقع، که خرق پوشیه مثلا. بله که یواش یواش حالا این تبدیل شده به خرقه ها و چه و مثلا فکر کردن که مثلا پیراهن پاره پوره درد داغون اینها نه خیر، انسان بله از جنبه ظاهریش همه چیز را با مراعات کنه که اونچنان از جنبه جسمانی جسم رو تازه نگه داشته باشد که دائما جسم جوان باشه. بله مرکب شماست، این مرکب را میخورید، باید به این مرکب رحم کن. اما اون خیلی بیرحمی آقا، این صبحانه و این نهار و شام خدا شاهده عجیب بیرحمیه، به بدترین بیرحمی رو ما به همین سه وعده قضا به این مرکب عزیز داریم. بله به این مرکب واقعا بیرحمی چگار کنه بیچاریم؟ بله یه میده و یه روده و یه میده پوست و بله این هاست دیگه بندگان خدا. اینا چه گناهی کردن گوشت و پوست و اینا که هی بریزه هی بریزه هی بریزه؟ اون که بنده خدا نمیخواد که. خدا رب رسول اگه برنامه ریزی بکنیم بهش بگیم آقا جان مگه جناب عالی قضا نمیخواد؟ هر موقع قضا خواستی اعلام بفرم. میگه چشم. هر موقع هم نخواستی چطور؟ میگه اعلام میکنم نمیخوام. ما چون برنامه گذاشتیم باید حتما سه وعده قضا بخوریم. این بیچاره گرفتار شده نمیدونه از دست ما چه کنه. بعد عبارتی هم داره که یه مقداری از جنبه لغوی با دنبال مفاهیم لغوی بریم که متاسفانه کتاب مؤاخذ نداره. بعد چهارمین موت، موت سیاه، موت اسود. موت سیاه اینه که باید در مصیبت ها صبر کرد. یک، در مهم بلاها گرفتاری هایی که برای انسان پیش میاد صبر کردن، و در مقابل لومه لائمین اونهایی که ملامت میکنن آدم را. حالا اگه جناب علی الان بخواید تو خونت سه وعده غذای نهار و صبحانه شام رو برداری، حالا ببین آقا چه حرفا در میام. بله بیچاره میکنن آدم را و صبر کنه. بله میگن اینجوری آقا آبروی ما میره. الان میبینید تمام مردم گرفتار شدن، آبروی ما میره. میگه ما رو سرزنشمون میکنن، میگن ما رفتیم خونه فلانی، بله چند تا تختک نبود، یه چند تا بالش های کذایی نبود، فرشش اینجوری نبود، نمیدونم کاغذ دیواریش اینجوری نبود. بعد اینا گرفتار کننده است. چهار تکبیر زدم بر اوتاد، بیا مرد حسابی همه رو بریزیم کنار، هر کی میخواد هر چند بگه بگه. بله صبر کنه. بله خیلی خوب. و احتمال اذیت خلق رو داشته باشه که تحمل بکنن مردم هرچه آزارش میکنن. بعد فرمودم که این سنگین ترین موت، سنگین ترین مرگ با مردم بودن. و بله دیگه با مردم باشی و کریستال هم نداشته باشی، سه بعد غذا هم نداشته باشی، رفت آمدهای هر شبان روز هم نداشته باشی، شب نشینی ها رو هم قطع کنی، به درد خودتت هم برسی و حالا بیا از این به بعد حالا شده دیوونه، حالا شده آقا اینا گمراه شدن، اینا رو بردم گمراهشون کردن و چه چیزها در میارم برای تو. حالا بفرمو مگه میشه؟ بعد گفت دروازه شهر رو میشه بست اما دهن مردم رو مگه میشه بست؟ حالا بفرمو هر روز چیز جدید برات درست میکنه. این رو فرمودن ای کسی اینها رو تحمل بکنه با بره دنبال کار خود. این مرگ مرگ اختیاری است که قسم چهارمه، اما و هذا الموت هو اشد من الثلاثه الاخرى. این مرگ از اون سه تای دیگر خیلی مشکل تر. بله آدم خب یه وقتی جناب علی گرسنگی میگیری با خودت، بله یه وقتی هم به جنگ خودت میری اما میخوای با مردم هم باشی، این سخته. چون اون سه تا رو میخوان مراعات بکنن، اکثری طاقتشو ندارن، مجبورن که اجتماع رو ول کنن، جامعه رو رها میکنن، اصلا میرن یه گوشه‌ای. توجه میفرمایید؟ میشه دیر مثلا برای خودشون دیر درست میکنن، یه جایی برای عبادت درست میکنن. اینها مال نفوس ضعیفه است. نفوس قوی اینجوری نیستن. نفوس قوی نه خیر، با مردم هم بی مردم هم. اون کسی که از اجتماع در میره و یه گوشه ای بریم بشینیم و تو یک داخل بیابانی و قدیمی ها مثلا برای بعضی ها رسم بود، این داله بر ضعف نفسشونه، چون نمیتونن تو بین مردم باشه، پیش عمه خاله دایی پسر خاله همه اینا باشه، اما اونجایی که میبینه که نباید حرف گوش کنه حرف هم گوش نه. بله. و حرف هم میزنن، سرزنش هم میکنن، روز به روز حرف ها پشت سرش در میارن، بیارید هر چی در میارید بیارن، من مشغول کار خودم. با اینا هم باشه، سلام علیک هم داشته باشه، خنده هم بکنه، مثلا یه وقتی قضا هم شده با هم قضا هم بخورن، رفت آمد صله رحمی هم باشه، دستورات شریعت رو هم انجام میده، صله رحم هم داره، رفت آمد هم داره، در این حال هرگز میان غائب و حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من دنبال دلبر خودم هستم. باشه چه کار داری؟ بله چه کار داری؟ این خیلی کار مشکلیه. جان بلد میان. نوعاً نفوس ضعیفه ای که در این وادی میخوان این روش رو عمل بکنن طاقت نمیاره. معمولا میبرن. نمیتونن. یا مجبورن که دو راه داره برای اینا. یا مجبورن که برای اینکه اون سه بخش رو تأمین بکنن گرسنگی و بله اون جهاد اکبر مبارزه با نفس و اقتضاعات نفس و برای اینکه این سه بخش رو تأمین بکنن یا مجبورن که از جامعه جدا بشن در برون که میشه خانقایی ها و نمیدونم امثالی دیر ها و معبد ها و امثالی یا نه با جامعه باشن و مجبور میشن باز از جامعه رنگم بگیر. نفوس ضعیفه این طوری هست. یکی از این دراه رو که مجبورن اعمال میکنن. اگر بخوام به درد خودشون برسن البته یک راهش به درد شاد برسه، راه دیگرش که یه چی دیگه رنگ میگیرن، با مردم رنگ میگیرن، میگه نه آقا ما اینجوری عروسی بکنیم اما مردم خنده زنن، فردا خله دار میخول بچه دار میان اما اسیر کنن چی کنن، نه آقا نبونه مگه بفر رنگ گرفت. اما مرد اونیه که هر ست و موت قبلی رو مراعات بکنه با نه سهرام نره، جنگلم نره، همینجا تو آمور، تو همین کوچه، تو همین جهنم بهش درست کنه. این خوبه که تو متن جهنم بهش بسازه و کاری بکنه که به مردم یک برنامه بده، بگه آقا دیدی طرف شما رو گوش نکردم و نتیجه چی شد، حالا بفرمایید. این خیلی مشکل، این موت اختیاری از همه مشکلتر. پس سنگین ترین مرگ اینه که آدم با اجتماع باشه، سرزنش ها، فحش ها، بدها، ناسزاها، قهر کردن ها، سلام نکردن ها، با 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 با. همه را ببینه مشغول کار خودش باشه. اگه مردی یاد این میشه موت اختیاری. اگه مردی یاد هرچی میگم بگم، هرچی میشه بشه، میاد گو هر که خواهد گو برو و هر که خواهد گو بیا. من مشغول کار خودم هستم، چیکار دارم؟ هر با هیچ کسی قهرم نمیکنه، با هیچ کسی مثلا اخم و تخمم نمیکنه، سلامشم میکنه فلان. بله هست، این هم باشه مشغول کار خودش باشه. ببینید ائمه ما این بود، ائمه ما اینجوری بود، نرفتن یه گوشه جای درست کنم بگن اون تازه هنر نیست که آدم بره دیر درست کنه، هیچ کس رو نبینه، هیچ کسیشون نبینه، هنر درست نکنه. اگه تونست تو متن اجتماع دیر درست کنه که هیچ کس او رو نبینه و ایشون هم هیچ کس رو نبینه. بله الان بنده شما همه ما از آقا چه خبر داریم؟ هیچ. نه اصلا آقا من شما رو میبینه، نه من شما آقا رو میبینه. همین آقاست، میریم میاییم میشینیم. اون آقا میگه ما دو ساعت رفتیم پیش آقا بودیم، اونم میگه یک ساعت رفتیم، اون میگه یه نهار رفتیم، اون میگه شام رفتیم. بله همه هم رفتن، نه ما آقا رو دیدیم نه آقا اصلا ما رو میبینه، چیکار به ما داره؟ بله من گرفتار دل و شجان دل بس. بله این طوری باشیم که ائمه مشرب بشویم، امام علی مشرب بشویم، حسنی مشرب بشویم. این طوری باشیم، این خیلی مشکله. و جناب موسی هم به همین مرد زنده شد، با این همه اصحاب عوام جاهل، هی این ور میکشه، هی اون ور بکشه، در این حال سقایت هم بکنه، علمم بده، حقایقم بده، اینها رو به راهشونم بیاندازه و بالاخره آقا فتح بیت المقدس هم شده و آمده و از مصر آزاد کرده و از دریا عبور داده و این همه معجزات رو دیدن و آمدن و ای خدا جانو به لب میاد تا یه استادی بالای سر ما باشه و من و شما رو به یه جایی برسونه. بالاخره میبینید بهانه میگیره، بهانه بهانه بهانه. آمدن بیت المقدس و اینجا مستقر شدن و طوری هم شده ابری در آسمان آمد بالا سرشون سایه کرد و بله و انزلنا علیهم چی و زللنا علیهم القمام و انزلنا علیهم المن و سلوا، غذای آسمانی به این خوبی آماده بعد میاد و قربان این قمام سایه حضرت موسی عزیز شد ابر بالای سرش. بله دست ولایت دیگه، ابره، بیایید در زیر سایه بیارمی. بعد اون علوم معارف جناب حضرت موسی شد من و سلوایشون. فانزلنا علیهم القمام، زللنا علیهم القمام. وقتی یک ولی خدایی بالای سر آدم باشه، آدم با دل بده و خیالش راحت باشه، ببینه سایبون داره. این یک. قضا داره. قضاش چی آقا جان؟ معرفت نفسه، اتحاد عقل معقول. من و سلوای شما ایناست. و انزلنا علیهم المن و سلوا. بعد حالا که میام به اینها که مشغول میشید، ای بهانه میگیری، ای بهانه میگیری. آقای موسی، بعد خب زمین به این خوبی که داریم که اگه این خدای تو یه خدای این چنینیه، بهش بگو آقا برای ما یه مقداری سیری، پیازی، سیب زمینی، بعد کشکی فلانی، شما که ما رو بکشتنی باشین، جان خدا بالا بیاره. همینجور حضرت موسی دیگه مجبور شد، من به لحن گلکی آوردم، این متن حرف حضرت موسی است. خدا شما رو بکشه، شما که ما رو کشتید. بابا حالا که از دست دشمن نجات پیدا کردیم، حالا که در آمدیم، حالا که یه سر آسوده پیدا کردیم، بذارید من به شما علوم معارف بدم دیگه. بشین حرف گوش کن. حالا ای بهانه، ای بهانه، ای بهانه. بالاخره آقا بهانه گرفتم، باز از زیر بار در رفتم. حالا بفرمایید چند تا حضرت موسی چند تا بله چند تا انصار داره، چند تا صحابه داره؟ باز بنده خدا شد یکه و تنها و اما حضرت موسی با هارون شد. مردم جان به در میارن. والحمدلله رب.